الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته تا انتهای آیه شریفه 108 پیش رفت که بعد از اینکه مشرکین خواستن به نوعی بهانه تراشی بکنن، خداوند با عبارت تند اخسئوا فیها ولا تکلمون، ساکت شید و دور شید و حرف نزنید، با این عبارت امید اینها رو ناامید کرد. از آیه شریفه 109 تا 111 خداوند به این میپردازه که چرا با اینها اینجوری برخورد میکنه، یعنی چرا با اونها این عبارت تند رو خطاب میکنه و اینا در دنیا چیکار میکردن که اینقدر تند باید باشون برخورد بشه. میفرماید که انه کان فریق من عبادی، یه گروهی از بنده های من بودن که میگفتن یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. عبارت چونی بود که خدای ما ایمان آوردی، ما رو مشمول مغفرت و رحمت قرار بده و تو بهترین رحمت آورندگانی و بهترین رحم کنندگانی. شما این بندگان من که فقط حرفشون همین بود، فتخصموهم سخریا، اینا رو مسخره میکردید و اونها رو به استهزا میکشوندید، حتی انساوکم ذکری، انقدر این کار رو تکرار کردید که یاد من خدا از ذهنتون رفت، دچار فراموشی من شدید. و کنتم منهم تضحکون، و علت دوام به مؤمنین میخندیدید. حالا من چیکار میکنم؟ الان که به شما گفتم دور شید و حرف نزنید، انی جزیتهم الیوم، همین امروز که به شما گفتم دیگه حرف نزنید و برید دور شید، انی جزیتهم الیوم، همین امروز من به اونا جزا میدم و پاداش اون کاری که در دنیا کردن چی بود؟ به ما صبرو، صبر کردن بر ایمان و بر مسخره کردن شما. انهم هم الفائزون، که اون کسی که به فوز و رستگاری میرسه مؤمنیه و شما مسخره کننده ها جایگاهی ندارید. در مورد این سه آیه، یعنی آیه شریفه 109 تا 111، چند تا مطلب قابل ذکر. یک، این که عادت، قبل از اینکه وارد عبارات آیه بشیم، عادت مشرکین در قبال مؤمنین چیه؟ مسخره کردنه. مسخره کردن کار کسیه که حرف جدی برای گفتن نداره. من اگر حرف عاقلانه و منطقی داشته باشم که به شما بگم، اونو میگم. وقتی شما شروع میکنم به مسخره کردن، باید متوجه بشید که حرف حساب برای گفتن نداره. کسی حرف جدی و حساب برای گفتن داشته باشه، نیاز به مسخره کردن دیگران پیدا نمیکنه. خب داریم صحبت میکنیم، چرا وسطش یه باری متلک میدازی، نیش و کنایه میزنی؟ آدمی که وسط صحبت یه کنایه میگن، بله حالا هر جور شما میگین، پش اینجوری حرف میزنی، حرف من درسته بگو درسته، غلطه بگو غلط، یک حالتی آه میکشه، بله دیگه حالا هر چی شما بگین دیگه، بالاخره حضرت عالی استاد هستین، حرفم درسته بگو درسته، غلط دلیل بیار. این حالت حالا با نیشه که یه وقتا مسخره کردنه، که دیگه مسخره کردن بینه که شما دیوونه این شدشوی مغزی دادن این حرفا. این عادت علت دوام بود. سوره مبارکه متففین آیه شریفه 29 به بعد عنایت کنید. جزء 30 سوره مبارکه متففین آیه شریفه 29 به بعد. آوردید؟ میفرماید که ان الذین اجرمو کانوا من الذین آمنوا یضحکون. کار کفار این بود که به مؤمنین بخندن. دقت بکنید، کانوا یضحکون، ماضیه استمراری، یعنی علت دوام کار مجرمین و کفار خندیدن به مؤمنین. و اذا مروا بهم، هر وقت از کنار اینا رد میشدن، یتغامزون، یتغامزون از غمز میاد، غمز و غمز، یعنی چشم ابرو نازک کنن آقایون رو، خواهرها رو، مثلا یه نشون بدن با چشم ابرو مسخره کنن. و از انقلبو الى اهلهم انقلبو فکهین. همین مسخره کننده وقتی میرسن پیش خانواده هاشون خیلی خوشحال و سرحال بودن که مؤمنینا مسخره کردیم و اومدیم، گویی مثلا یک ظفری پیدا کردن. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، وقتی هم مؤمنین رو میدن اشاره میکنن ان هؤلاء لضال، با تاکید که آقا اینا چی هم؟ گمراه شدن، اینا حرفای پیغمبر رو باور کردن. و ما ارسلوا علیهم حافظین، در حالی که ما به کفار و مجرمین نگفته بودیم شما مأمور مؤمنین هستید که مراقبت کنید، اونا یه وقت گمراه شدن، به شما چه؟ مگه شما وکیل وسیعین هستین؟ حالا اون بره سکه، فالیوم امروز قیامت، الذین آمنوا من الکفار یضحکون. حالا قیامت شده، مؤمنین به کفار میگن به ما میخندیدید، الان ما شایسته خندیم، شما شایسته خندید. علی الارائکی انظرون الی آخر. این عادت، این نکته اول. دو، ربنا، یه عنایتی بکنید در آیه 107 و آیه 106 این آقایان کفار و مجرمین عبارتشون به خداوند چی بود؟ بعد میریم باز همینجوری قبل بیایید برید آیه 107، گفتن چی؟ ربنا اخرجنا. برید آیه 106، قالو ربنا، بازم از ربنا استفاده کردن. برید آیه 99، حتی اذا جا احدهم الموت قال رب. سه بار تو این آیات گفتن رب، ربنا. چه فایده ای داشت؟ هیچ فایده ای. مؤمنین چی میگن؟ انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا. اینا هم میگن ربنا، اما دقت کنید در تفاوت ربنای مؤمن و ربنای مشرک. ربنای مشرک پاسخش چی بود؟ اخسعو. گفتم اخسعو جسارتن یعنی چی؟ گمشید. اخسعو لا تکلمون، این پاسخ ربنای مشرکینه. ربنای مؤمنین پاسخش چیه؟ ربنای مؤمنین پاسخش آیه 111، انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم. دوتاش ربناست، ولی این ربنا کجا و اون ربنا کجا؟ این ربنا در دنیاست، اثر ایمان، اثر اخلاص، اثر قبول توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت، انقدر مفیده که خدا میگه چون ربنای بندهای منو مسخره کردین نابودتون میکنم، گم شید. این ربنا چون تو دنیا بوده فایدش اینه و بر اساس اینهایی که عرض کردن. اون ربنا در آخرت اثر استرار بوده. مؤمن تو دنیا در حالی که میتونست گناه بکنه میگه ربنا، در حالی که میتونست بره در خونه شیطون میگه ربنا، فایده میکنه. اونها کی میگن ربنا؟ فضاحتا رو به بار آوردن، اومدن قیامت میبینن فاتحه شون خونده است، تازه یادشون افتاده که ربنا. دوتاش یه چیزه، اما مهم اینه که کدوم حرف و کی چجوری به کی بزنی. ما هم یه زمانی فرصت داریم بگیم ربنا، از یه زمانی گذشت دیگه خیلی جای ربنا نیستش. مثلا فردا بعد از ظهر یه بابی از رحمت باز میشه، با ما میگن بیایید و درخواست کنید. اینی که خب مثلا فردا بعد از ظهر ما میتونیم بریم دنبال یه گناهی، یا دنبال گناه هم بریم وقتمون رو تلف کنیم، بشینیم مثلا تلویزیون تماشا کنیم، شبکه های مجازی رو این منبر رو نگاه کنیم، یا نه فردا بعد از ظهر 4 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، 2 ساعت برای بندگی خدا وقت خالی کنیم و بریم بگیم که خدای ما هستیم. این ربنا واقعا یه روزی به درد میخوره، ولی رفتیم اون ور میبینیم هیچ خبری نیست. خدا اگه چیز هستید مفاتیح بدین من دعای عرفه رو همینجا تو سرای محشر بخونم، خب به دردی میخوره اونجا. تا موقعی که میشه یه کاری کرد باید کاری انجام داد، ولی اون لحظه که گفتن که ندا برآمد و خواجه بمرد دیگه ربنا به درد. فاغفر لنا وارحمنا، مؤمنین ایمان آوردن، ربنا آمنا، خدای ما ایمان آوردیم. خب پس ایمان آوردیم دیگه نیاز به ذکر چی؟ نداریم دیگه. خدای ما ایمان آوردیم و با توجه به ایمان کارامون راست و ریس میشه.
نه خیر. ربنا آمنا فغفر لنا وارحمنا و انت. خدای ما رو مشغول مغفرت قرار بده، ما رو ببخش، ما ایمان آوردیم، ایمان درد ما رو دوا، ایمان ما رو از تو بی‌نیاز نمی‌کنه. لازمه ایمان عدم غروره، لازمه ایمان نگرانیه. آقا فردا دعای عرفه میخونید؟ نه بابا دیگه، ما واقعا این تابستون کلاس تفسیر اومدیم دیگه، چقدر مگه معنویت نیازه
دیگه، چیکار کردیم؟
حالا جای نقلشه یک شبی هم بیدار بودیم، یک دو رکعت هم نماز شب دیگه، اصلا صدقه، حالا صدقات خیلی 1225 تا هر جلسه میدین ما یا روزی. چه کار کردیم؟ گفتم امام سجاد علیه السلام کاش می آوردم اون عبارات حضرت رو می خوندم. حتی با روزه می خوندیم دیگه، که حضرت چطوری یاد می کنه از خودش و خدا، چه شعرهایی رو در کنار کعبه. اون اسمایی میگه دیدم یه جوری ناله میکنه، خدایی مثلا حالا شاید دو ذهنه چه گناهی کرده اینجوری داره جزا و فضا. رفتم جای دیدم زین العابدین علیه السلام. خب امام سجاد بگه با ما اگه همین کربلا بودیم اون سختیار دیدیم، بگه چه برکتی بالاتر از این. همین یعنی مؤمن نیست علیه بالله. علامت مؤمن نگرانیه. نگرانی معنی استراب و تشویش نیست، نگرانی از این که کارام کفایت نمیکنه، کمه. همش مؤمن میگه کمه، هی کار میکنه. حالا فرض بفهمیم فرض دعای عرفه رو خوندیم دیگه، فردا غروب کلاس تفسیر که بودیم، دعای عرفه هم که خوندیم. خدای چند تا مثل ما هستن؟ خب یحتمل باشن یه تعدادی، یحتمل، حالا شاید هم نمیدونم، بالاخره کسایی اینجا باشن که مثل اونا خدا نشه باشه، این مقدار شپلوتکا مثلا پیدا نشه. مؤمن دچار غرور نمیشه. آمنا فغفر لنا وارحمنا. اقتضای ایمان توبه است، مغفرت. هیچ کسی از توبه بی نیاز نیست. اینا بنده های مؤمن من بودن، میگفتن خدایا ما رو ببخش، به ما رحم کن، تو بهترین بخشندگانی. شما آدم های مسخره اونا رو به استهزا کشیدید. فتخستموهم سخریا. در مورد سخریا هم مفهوم عبارت رو دقت کنید، هم ریشه انجامش که اینا چرا این کارو میکردن. ما در قرآن یه سخریا داریم، یه سخریا. سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 32 رو نقل کنید. سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 32. بخونم؟ آیه قبلش در مورد حرفای کفاره که میگن که چرا مثلا قرآن به این نازل نشده، به اون نازل نشده. آیه میگه اهم یقسمونه رحمت ربک، اینا تقسیم میکنن رحمت الهی رو، اینا تعیین میکنن قرآن به کی نازل بشه، به کی نشه، به کی وحی بکنه، به کی نکنه، اینا رو چیکارن؟ بعد میفرماید که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. ما تقسیم کردیم و میکنیم بین اونها معیشتشون رو در حیات دنیا. رازق ماییم، رزاق ماییم. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، برخی رو به برخی ترجیح میدیم، ترفیع میدیم، بالاتر میبریم، پایینتر میبریم. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، برای اینکه بعضی بعضی دیگر رو به خدمت بگیرن، یعنی با هم تعاون و خدمت و همراهی بکنن. خدمت لزومن به خدمت گرفتن با به استثمار کشوندن دو تا چیزه ها. به خدمت گرفتن مثلا فرض بفرمایید ایشون به ایشون میگن مثلا بیا 5 ساعت به بچه من فیزیک درس بده، الان ایشون رو به خدمت گرفته، فرداش ایشون زنگ میزنه شما بیا 4 ساعت به بچه من شیمی درس بده. به خدمت گرفتن مفهوم منفی نیستش، یعنی انسان از تعاون و کمک و یاری دیگری استفاده بکنه. این میشه سخریه. اما سخری یا یعنی چی؟ همین معنایی که اینجا داریم، یعنی مسخره کردن. پس مسخر کردن شنیدید؟ مسخر کردن یعنی چی؟ یعنی در اختیار گرفتن، به خدمت گرفتن. این سخریه پس لزوماً مسخر کردن که میگیم با مسخره کردن دوتا چیزه. پس سخریه یعنی به خدمت گرفتن، سخریه یعنی مسخره کردن. اینجا میگه فتخست و موهم سه. تو سخریه دیگه همکاری و تعاون و کمک و اینا نیستش، به استهزا کشوندن، کنایه زدن، تحقیر کردن. اما یه نکته اینجا هست، آقا بعضی وقتا چون آدم میبینه یه مؤمنی یه مؤمن دیگه رو مسخره میکنه، مشمول این آیه میشه؟ بله یا نه؟ اگر یه مؤمنی یه مؤمن دیگر مسخره کنه مشمول این آیه میشه؟ کی میگه نه؟ چرا؟ بفرمایید. آره، اون در مورد استهزاء مؤمن توسط مؤمنه. حالا سوال من اینه، این مجازاتی که اینجا یه کافری یه مؤمنی رو مسخره میکنه، اگه یه مؤمن یه مؤمن رو مسخره بکنه، این مجازات شامل حال مؤمن میشه یا نمیشه؟ شما میگید نه. چرا نمیشه؟ چرا؟ باریکل. اینجا ببینید میگه شما مؤمنین رو به مسخره گرفتین. چرا مسخره کردین؟ چون اینا میگفتن آمنا فغفر لنا برهم، چون که اینها ایمان داشتند و طلب مغفرت و رحمت میکردن مسخرشون میکردین. موضوع مسخره کردن مهمه ها، نمیخوام بگم مسخره کردن یه درجه ایش مثلا عیبی نداره، نه نه، همه درجاتش گناهه، ولی این که یه وقت یکی رو مسخره میکنن برای چی؟ برای دینش. این فهم میکنه تا یکی مسخره میکنه واقعا مثلا همچین فکری کردی؟ خب شاید این یه جور مست، اما یه موقع من یکی مسخره میکنم میگم اسلام آوردی؟ واقعا یعنی فکر کردی پیغمبر راست میگه؟ دیوانه این خانوادگی، من دارم به خاطر ایمانش مسخرش میکنم. تا اینکه مثلا این لباس خریده میگم از این لباس خوشت اومد، گونی می‌خریدی بهتر از این نبود، لااقل اون تارو بودش معلوم بود آدم یه طرحی درش میدید. مسخره کردن لباس زشته، اما مسخره کردن ایمان اینجا مد نظره ها. یه کسی رو مسخره می‌کنیم به واسطه ایمانش، به خاطری که از خداوند طلب مغفرت و رحمت می‌کنه، این اون گناهه. این کاری که شما می‌کردید و مسخره می‌کردید ادامه پیدا کرد. فتخستموهم سخریا حتی انسوکم ذکری. انقدر این مسخره کردن رو ادامه دادید تا نتیجه مسخره کردن شد فراموشی یاد خدا. نسوا الله فانساهم. خب من چرا اینجا گفتم غیرت خداوند نسبت به مؤمن؟ به نظرتون ربط انسوکم ذکری با غیرت خدا نسبت به مؤمن چیه؟ کی بدون دست داره میگه؟ بفهمید. یکم بیشتر توضیح میدید؟ بله؟ خیلی ممنون. خدایش مؤمن رو ضایع نکن. بفهمید. آره، ولی چی کار داره به غیرت خدا؟ خب از روی عبارتی چی دیگه بگیم؟ بفرم. نه شما فهمه. خب خب چی کار داره به غیرت خدا؟ چون خدا خودش به ما دستور داده، پس خب در نتیجه چی میشه؟ سب کنید، غیرت میبرزه بعد چی میشه؟ یاد خودشو میگیره. یعنی تا اینجا میرسیم این آدم رو. خدا میگه کسی مؤمن رو مسخره بکنه یاد من
از ذهنش میره. دقت بکنید، یعنی مجازاتی که میکنمش اینه که خودم ازش میگیرم. غیرت خدا نسبت به بنده مؤمنش. اگر که مؤمن رو مسخره کردید، فتخصموهم سخری، یا این میاد تا انساوکم ذکری، تا جایی که ذکر من رو فراموش میکنید. خدا نمیگه اگه این کار رو بکنید مثلا فلان چیز میشه، فلان نعمت رو میگیرم. نه نه، این کار رو بکنید چی ازتون میگیرم؟ خودمو. چون انقدر رو بنده مؤمنم غیرت دارم که مسخره کردن او رو با بدترین مجازات جواب میدم. بدترین مجازات من چیه؟ اینی که خودم از یه نفر بگیرم. بنده مؤمن منو مسخره؟ نه. آقا بنده مؤمنو مسخره نکنیم. خب آخه بنده مؤمن ویژگیاش هیچ نمیدونیم. الان اینی که مثلا تو خیابون گل میاره جلوی مثلا ماشین بخواد بفروشه، این که دیگه بنده مؤمن خدا از کجا میدونی؟ حالا بنده مؤمنم باشه دیگه کلاس تفسیر که نمیاد که. یه دفعه کلاس تفسیر نمیاد، غرور من تو رو نداره، لذا قطعا از ما بالاتره. یعنی اینم نمیتونی مسخره کنی؟ نه. یه جمع‌بندی بکنم، هیچ کیو مسخره که خیلی بد پوششه، این که دیگه بنده قطعا آمن. یا لازم بیا خانم تعالی گفتی آمن نافخ فلدن آبر، میگه نه از قیافت معلوم، از اون شرارا معلوم. استاد اینو مسخره بکنیم الان؟ مطمئنی این یه وقتی از آبروش جای مایه نذاشته که مثلا یه بچه بتونه لوازم و تریش رو تهیه کنه؟ مطمئنی؟ اگه مطمئنی نفع دستشو بگیر بالا. اونم نه. ما کیو مسخره کنیم؟ مسخره کردن مثلا ما غذا بخوریم بخوابیم مسخره کنیم، بخشی از زندگی که اگه اتفاق نیفته کمبودی به وجود میاد. هیچ کس رو تحقیر نکنید و هیچ کس رو ببینید. کسی که میتونه دیگری رو مسخره بکنه یه جنبندی قبلا تو ذهنش کرده، اون چیه؟ من بالاترم. خداوند فرمود موسی نبی نوالی علیه السلام، این دفعه که میای تور یه کسی از خودت پایینتر رو بیار، مو که مطمئنی خودت پایینتر، اینو با خودت بیار تور سینا. حضرت گفت باش. حضرت اومد راه بیفته، بره نگاه کرد مثلا این شرابخور بود، شرابخور دیگه از من قطعا پایین‌تره. گفت بهش بگم بیا بریم، نکن حالا مثلا روزا شراب می‌خوره، شب یه باری مثلا نصف شب بلند شه توسلی چیزی فلان. ولیش این ربا خوره. خب حالا ربا می‌خوره، ولی شاید مثلا از اون پولایی که از ربا نیست مثلا یکی کمک کنه. این مثلا هرچی ولیش راه افتاد بره. حضرت تو رو داشت میرفت، جسارتن دید یه سگی افتاده، گویا بیماریش حالا چی بود که اگه بدنشو میگرفتی تیکه میشه، گوشش کنده میشه، حالا چه بیماری گرفته نمیدونم. حضرت این نگاهی که گفت این که این سگی با این بیماری از من پایین تر، یه مثلا بوریای حسیری چیزی اینو آورد رو اینو، یه مقدار با خودش حضرت کشید، یکم که برد گفت نکنه این سگی هم مثلا بین خودش و خدای من بخاره او اینا چیز دیگه ذکر و ایناست. بلشون اینم گذاشتم، رفت تو رو سلام کرد، خداوند جواب داد، گفت خب قرار بود که یکی از خود پایین تر بیاری، چی شد؟ حضرت موسی علیه السلام عزیزش خدایا خیلی ها رو دیدم که ظاهرن از من پایین ترم، ولی تو فرمودی که یکی که مطمئنی از خود پایین ترم، مطمئن نشدم روزا کسی رو نیاوردم. ندا آمد موسی به عزت و جلالم قسم، اگر اون سگ رو به خودت می آوردی از پیغمبری خلعت می کردن. این اگر مطمئن می شدی اون سگ از تو پایین تره. بعد حالا ما جامعه همین خودم رو عرض می کنم بچین کلن اینجوری نگاه می کنم، یعنی حتی اینجوری هم همیشه اینجوری هم واقعا وجود ما نبود که دعا کنیم و گناه ها رو بر دوش بکشیم تا وجود اینا چه عذابایی که نازل نمیشد. من میترسم از اون روزی که اون لات بی سر و پا خواست توبه کنه، اومد پیش مرحوم میرزا جواد، آقای ملکی بودن یا یه بزرگوار دیگه رحمت الله علیه، گفت آقا میخوام توبه کنم و ایشون دید جدیه، گفت این کارا رو بکن و واقعا توبه کرد. جایی میرفت کار میگفتن تو بی سر و پای لات بودی، گفت توبه کردم. بودن نه توبه گرد مرگه، خواستگاری میرفت زن نمیدادن، خیلی اذیت شد. اومد میشه بزرگوار رو گفت آقا من توبه کردم، ولی پیش هر کی رفتیم خواستیم همسر اختیار کنیم کار فلان، همه میگن تو همون بی سر و پایی که بودی هستی فلان، خسته شدم. میرزا جواد آقا شروع کرد گریه کردن، گفت آقا من خسته شدم شما برای چی گریه میکنی؟ ایشون فرمود که من الان قصه‌م اینه که قیامت تو رو میارن، همگن اوه اوه این بی سر و پا رو آوردن،
بعد نامه اعمال تو که نشون میدم که ای چقدر آدم حسابیه، همه شرمنده میشن، همه تو رو تعظیم و تفخیم و تکریم میکنن و عزت میری بهش، بعد من بدبخت رو میارن. نامه اول من رو باز میکنن، تا میام هم میگن بابا میرزا جواد آقا فلانی ما رو، من نامه عملی که باز میکنن هم میگن شما دیگه چرا؟ من میترسم از اون روز که با این ظاهر به ظاهر اهل صلاح چه کارهایی که نکردم. آری درون پرده و سیفت نمی رود تا آن زمان که پرده و رفتن چه ها کند. بعد بیاین همون هایی که مسخره می کردیم به خاطر هزار و یک کار دیگه برن بهش، بعد من بایستم همجور با حسرت به نگاه کردن. اصلا فرض کنیم آخرش منم ببرن بهش، این حسرت و این افسوس و این ترس و حرمان و تحقیری که تو این انتظار به من وارد میشه رو چقدر الان وزن بدیم؟ چند بدیم بهش؟ بگیم چقدر میارزه؟ ما تو این عالم از همه پایین تریم. هر کی رفت پایین خدا آوردش بالا، هر کی خودشو بالا نشون داد خدا با سر اونو زد زمین. این قاعده عالمه. بذار فردا به خدا بگیم خدایا ما هیچی هم وقتی میگیم هیچی نیستم یعنی باز یه چیزی هستم. خدایا من اصلا، خدایا منم نه، باز من بگم یعنی خدایا بفهم این باز نه، هیچی ندارم. این بر تا جایی که دلت بخواد گناه و خطا و غرور و تکبر و حالا ما حجاب داریم، حالا ما قرآن میخونیم، حالا ما اون گناه رو نمیکنیم، حالا از کجا میدونی وزن این تکبر از تمام گناهایی که اون فرد کنه بیشتر نباشه؟ ها بریم بگیم خدایا خودم باد من تنظیم شه، خیلی متکبرم من، خیلی نگاهم از بالا به پایین مردم و همه، یعنی تا میبینم اون که دیگه معلومه اینطور نیست، حقیقتا اینطور نیست. یعنی آدم وقتی ورود میکنه در میان مردم، در اونایی که متفاوت، هزار و یک نقطه مثبت میتونه ببینه و ویژگی او اینه که اون نقطه مثبتش با هیچ ریا و نفاق و تکبر و غرور و کلک همراه نیست، صاف صاف اصلا هیچ چی به دلش نمیاد. یک جوری این مثلا پولو میذاره بعد به اون مثلا آدم بینوای محتاج میده، هر چی نگاه میکنی هیچ چی جز زلالی نیست. حالا من به یکی کمک کردم دائما تو ذهن تا 20 سال بعد صدقه یادم میگه صدقه دادم، بلکه ما توصیه کردن کار خوبتونو کارای بدتون نگاه کن، گناهای خارق العاده که کرد بعد این گناه ها رو باید مد نظر داشتم که خدای من خیلی کارای بدی کردم. ها اینا رو یه جوری هر جور خودت میدونی دیگه، نمیدونم میخوای بپوشون فلان آبرو منو نبر خلاصه، یعنی یه جوری کن جمع شه قضیه. غیرت خدا نسبت به مؤمن اینقدر، و به شما بگم نسبت به همه بندگانش هم اینقدر ها، نگید غیرت نسبت به مؤمن فقط. حضرت موسی علیه السلام گفت خدای عذاب نمیفرستی؟ خدا گفتش که یه کاری بکن این دفعه میای تور، کوزه‌گری بلدی؟ حضرت گفت نه. گفت برو یاد بگی چند تا کوزه درست کن بیار. حضرت موسی علیه السلام پیش کسی گویا گفت مثلا کوزه‌گری چجوری؟ گفت اونجور پات فشار میدی اینجوری میکنی این کارا رو. درست حضرت 4-5 تا کوزه حالا کش و گله درست کرد و این دفعه که بعد آورد تور سینا با خودش آورد. خدا گفت آوردی موسی؟ گفت آره. گفت کوزه رو بشکن. گفت خدای کلی زحمت کشیدم برای چی بشکنم؟ ندا اومد 4 تا کوزه درست کردی دلت نمیاد بشکنی، دم به دقیقه میگی عذاب کن عذاب کن. اینم غیرت خدا نسبت به مشرکین. خب خوب شد الان فردا کیو دعا کنیم؟ خدایا همه مردم عالم، اونایی که مسیحیان، اونایی که یهودیان، اونایی که بوداییان، اونایی که هندوان، اونایی که کنفوسیوس رو معبود میدونن، اونایی که شینتوان، اونایی که لائیکن، خدایا همه رو هدایت کن. اگر یک کسی هم خیلی خبیثه باز اگر میشه، اما اگر کسی خبیثه همراه نمیشه بقیه هم میخواد گمراه بکنه، خب شر اونو کم کن. کاسه فردا اینقدر بزرگ چون خدا نسبت به مخلوقش غیرت داره، هر مخلوقی حتی اون مخلوقی گناه کرده. کنتم منهم تضحکون. آقا این جریان استهزا مال کی بود؟ مال زمان انبیا بود. خدا رو شکر که خب پیغمبرها تموم شدن و ما نرسید. نرسیده؟ امروز دیگه ما استهزا مؤمنین نداریم؟ کیا تو این جمع تا حالا ام الخطاب نشدن؟ ها؟ هر کسی هست بگه که ما بالاخره بود رشک ببریم، قبطه بخوریم. مگه کی تو شما باشه تمام خاندان و فامیل و دانشگاه و اینا همه جزء اولیا الهی باشن. ولی امول و بالاخره هر دو روز یه بار یه دونه قسمت ما هست دیگه، شزشو مغزی معمولا به ما از جای خاص تغذیه شونده. هیچی نباشه اینطوری هست، حیف شما. یه جوری سرش رو تکون میده میگه حیف شما، آدم احساس میکنه نه انگار یه چیزی حداقل هست دیگه. حیف شما که میگن نیه، حیف شما، حیف واقعا جوونی شما، حیف علم شما، حیف هم کلا ما تو حیفیم، یعنی تو مود حیف، ولد تو فی حیف، اش تو فی حیف، بس اوست شده انشالله تو حیف، کلا تو حیفیم ما. بین رفتی شما الان بیام مثل شما بچرم الان بین نرفتم. این جریان ادامه داره، چه نتیجه میخوام بگیرم؟ کارتو بکن، خیلی بند این حرفا نباش. اگه کسی تو جمع ما هست که تا حالا هیچ کسی چی بهش نگفته، بره فکر بکنه کجای کارش میلنگه. ببخشید حتما باید شب روز مسخره بشین، شب و روز نه، اما اگه همه کار خوب داری انجام میدی فقط تشویق و تمجید میشنوی بدون یه جای کارت میلنگه. همه ما باید جای فوش بخوریم. و اگه فوش نمیدن چیکار کنیم؟ مثلا بریم یه لگد به حرفا بزنیم بگه مرض داری، بگیم خدای شکرت من بالاخره بود. نه، اون مد نظر کار بابت کار خوب امکان نداره کسی فوش، کم و زیاد داره ها، ولی اصلش قطعیه، اصلش قطعیه، همه باید فوش بخوریم. بالاخره جایی باید بگن که مثلا نگاه ها رو دیدید دیگه، بعضی از جور بعضی اختم مثلا میری میوه برداری طرف میره دیگه شلیل نمیخره، میره گلابی بخره. شلیل میخواستیم بخره، نه همین شما میخرین بسته. ما میوه‌ای که مثلا ریشه ها میخورن نمیخورید. با ما سیستم گوارش رو مثل شما مثلا معده داریم مثل شما. بعیده، بعیده. مسخره کردن هم به حرفی نگاه اوقات مثلا چشم میخوره. حتی بعضی هم ابهت میاره دیگه. بعضی وقتا مثلا میریم یه پاساژی سری میبینید تشاجا صدا رو کم میکنن. حاجا خوش اومد دیدین. خوبه ابهت بالاخره. یه مکه مجانی هم میفرسن. استهزا ادامه داره، خیلی نترسید از این چیزا. منو مسخره کردن، کرد امیرالمومنینم مسخره کردن، پیامبرم مسخره کرد، تو یادم بسایی تو تاریخشون بده مسخرهش نکرده باشن یه دونه. اصلا شرط آدم سایی بودن مسخره شدنه. خب همه امام آقا نه، خب مثلا آیت الله بهجت، آیت الله بهجت کسی مسخره نمی کنه؟ برید نگاه کنید، حتی نگاه نکنید دلتون میسوزه. مثلا عقب مانده ذهنی که بیشتر کارکردش ساخت و سازه، حتی به عنوان مساله نه به عنوان معمار. بعد یه باری بله اینا مثلا دروغگو بودن و کلاش بودن، هرچی شایسته وجود منحوس خودشه نسبت میده به اون وجود نورانی. همیشه بود آدم خوب امکان نداره در امان باشه، چون جنود شیطان آروم هر کی یه جور میزنن، هر کدوم یه جور. بعضی وقتا میگم باکر مثلا به من میگم حیف شما نیست واقعا با این مثلا رشتتون جایگاهتون بحث معارف اسلام، یک جوری میگه معارف اسلام انگار مثلا تدریس ابولا میکنم من. خب یک جوری حیف. خب شما اونا رو درس میگی بعد فکر میکنن شما در حقوق اونجور که باید و شاید نیستی. جواب بدم به درک، به درک. من کتاب هم می‌نویسم، مقاله هم می‌نویسم، سخنرانی هم می‌کنم، اما به خاطر که اونا بگن ایشون دیگه خیلی حقوقیه تفسیر درس دادن ترک نمی‌کنم. بعد آخرش 10 سال دیگه می‌فهمی. میگم 15 سال پیشم همینو گفتی، یعنی 15 سال پیشم بودی 10 سال دیگه می‌فهمی. گفت خب 5 سال پیش بود دیگه نفهمیدی، حالا با 10 سال دیگه رو میگم. این همش تکرار میشه برای من. انی جزایتهم الیوم، من بهشون امروز جزا میدم. چی میدی؟ انهم هم الفائزون. اولا هم رو دقت بکنید، انهم هم الفائزون، این که هم دوباره ممن ضمیر این وسط اومده دلالت کنه بر انحصار. کیا در قیامت رستگارن؟ اونهایی که یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. کسی اگر در دنیا ایمان آورده ولی غرور نداره، فاغفر لنا ورحم، ما گرفتاریم، محتاج مغفرتی، محتاج خدای ما، هیچی ندارم، نماز روزه اینا که بازی، خودت هم میدونی که من هیچ کار حسابی نیاوردم به درگاهت. فائزون، فائزون فوز رسیدن و نیلو میگن فوز. لزوما فوز به معنای رستگاری در قیامت نیست. در دنیا هم اگر انسان دنبال یه مقصودی باشه بهش برسه، نیل به هدف رو عرب میگه فوز، خب فائزون یعنی به هدفش چی رسیده. مثلا یه مثلا دختر خانمی اسمش فائزه است، یعنی این که کسی که به مقصود و هدفش چی رسیده. این اسمای معانی داره، بالاخره خیلی از این اسما معنی خیلی خوبی هم داره. مصداق فائز کیه؟ همون هایی که در چند آیه قبل گفتش که فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، همون مفلحون همین فائزونن که در این آیه بهشون اشاره شده. خب آیه شریفه 112 تا 114 رو بشنویم و بحث شده هم رو کنیم. بفرمایید. فکر کنم فاعل میشه استهزاء المؤمن، استهزاء المؤمن. انسو ان افعدت کم ذکری، استهزاء مؤمن میشه فاعل انسو، گمان میکنم تو باشه. بفهمید یکم بلندتر آها بله بله هنوز رد نکردم همینو دیگه، بر هنوز رد نکرد. انهم هم الفائزون، یه نکتهش اینه که اگه میگفت انهم الفائزون، این کی سوال کرد؟ این هم وسط برای چیه؟ این ضمیر بهش میگن ضمیر چی؟ چه؟ وصل؟ فصل؟ ضمیر شأن؟ این ضمیر ضمیر شأنه. ضمیر شأن الان هم داریم میگه انهم الفائزون، چرا هم دوباره اومده؟ این ضمیر شأنی که اومده افاده چی میکنه؟ انحصار. فارسیش بکنم، اینا خودشون رستگارن. میگیم بعضی تو فارسی میگیم یه جنسی بخوام میگیم خودشه، خود خودشه، این عربیش میشه ضمیر شأن. خب اما فائزون فوز به چه معنی؟ فوز به معنای رسیدن به مقصوده. اینا فائزن یعنی چی؟ یعنی مقصودی که دنبالش بودن و بهش رسیدن. اون مقصود چی بوده؟ رستگاری دیگه. ولی زن بگیم این همول فائزون همون ثقلت موازین رو هستن که گفتیم همول